تشکر از شما آقای ساروان. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز یک شنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. مقام های افغان و امریکایی از ضعیف شدن گروه های وابسته به داعش در افغانستان خبر می دهند. میلیون ها تن در سراسر جهان کریسمس را جشن می گیرند. در مورد اینها تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید. نشریه های جهان را هم مرور می کنیم. پیش از همه خبرها را بشنوید. رهبر گروه لشکر جنگوی العالمی در ولایت زابل هدف حمله قرار گرفت. صدر اعظم اسرائیل به شدت از باراک اوباما رئیس جمهور امریکا انتقاد کرد و وزارت خارجه روسیه گفته که امریکا درک خود نسبت به واقعیت را از دست داده است. تفصیل خبرها. یک سخنگوی یک گروه جنگجوی پاکستانی گفته است رهبر این گروه هنگامی که در حال سفر به افغانستان بود از یک حمله مسلحانه جان به سلامت برده است. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، علی بن صفیان گفته است یوسف منصور خراسانی رهبر گروه لشکر جنگوی العالمی از سوی یک عضو این گروه در ولایت زابل هدف حمله قرار گرفت. او گفته که مهاجم در تیراندازی متقابل از سوی محافظ خراسانی کشته شد. بر اساس گزارش این درگیری اتحاد این گروه را با شکنندگی روبرو می کند. مقام های امنیتی زابل دیشب برای تبصره در این مورد از راه تلفن دستیاب نبودند. در یک درگیری تازه میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالب در ولایت فاریاب، یک طالب مسلح کشته و 3 تن دیگرشان شدیداً زخمی شدند. سمونوال میر امون الله ظافر، عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیه فاریاب، برادیو آزادی گفت که رویداد دیروز هنگام در ولسوالی قیصار به وقوع پیوست که گروهی از مخالفین مصالح دولت بالای پوسته های امنیتی قریه قزلر قلعه این ولسوالی حمله کردند. این مقام امنیتی گفت در جریان درگیری ها به نیروهای امنیتی و غیر نظامیان آسیب نرسیده است. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. 550 خانواده در بامیان به آب آشامیدنی دسترسی پیدا خواهند کرد. سلمان علی صادقی رئیس انکشاف دهات بامیان در این مورد برادیو آزادی گفت پروژه آبرسانی با بودجه 14 میلیون افغانی به طول 31 کیلومتر در قریه دشت سعید بامیان ساخته خواهد شد.
یک از زیبایی که این پروژه داره است که از ساحه طولانی بر مردم زیاد آب تهیه میکنه. ما اطمینان داریم انشاءالله که اگر دایی با می پروژه 1200 تا 1500 فامیل هم کلاوه شود همی آب کفایت میکنه.
آقای صادقی گفت کار ساخت این پروژه ظرف 5 ماه آینده تکمیل خواهد شد. رادیو آزادی. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به شدت از باراک اوباما رئیس جمهور امریکا انتقاد کرده است. این انتقاد یک روز پس از آن می آید که ایالات متحده امریکا از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان توقف شهرک سازی اسرائیل در کرانه غربی بود امتناع ورزید. نتانیاهو این اقدام را دیروز کمین به گفته او شرم آور ضد اسرائیل خواند. از سال 1979 به این سو این نخستین بار است که سازمان ملل متحد قطعنامه را در مورد مسئله شهرک ها تصویب کرده است. وزارت خارجه روسیه گفته که ایالات متحده امریکا به طور کامل درک خود نسبت به واقعیت را از دست داده است. مسکو در پاسخ به وضع تحریم‌های جدید از جانب واشنگتن واکنش نشان داده است. ایالات متحده آمریکا به تازگی تحریم‌های را بر مقام‌های سوریه و نیز یک بانک روسی به دلیل نقششان در بحران سوریه وضع کرده است. ایالات متحده 9 عضو هیئت بانک روسی را با اتهام عرضه خدمات مالی به حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه درج فهرست تحریم‌ها ساخت. 6 وزیر کابینه اسد و 1 شرکت هوایی این کشور نیز به این فهرست اضافه شدند. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که 2 نفر در انفجار در شرق شهر حلب کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که مواد انفجاری که از جنگجویان شورشی باقی مانده بود سبب انفجار شده است. به گزارش رسانه دولتی سوریه، انفجار در داخل یک مکتب و 1 ساختمان نزدیک به آن رخ داده است. 2 برادر که به گمان طرح‌ریزی یک حمله تروریستی در جرمنی دستگیر شده بودند، رها شدند. پلیس جرمنی دیروز گفت که شواهد در مورد این 2 برادر متولد کاسوو موجود نبود. یکی از این افراد 28 ساله و دیگرش 21 ساله است. و رئیس جمهور نایجیریا گفته که بر گروه بوکو هرام پیروز شدند، محمدو بوهاری گفته که نیروهای این کشور جنگجویان گروه بوکو هرام را از آخرین قرارگاهشان در نایجیریا بیرون راندند. او گفته است تروریستان در حال فرارند و دیگر جای برای پنهان شدن ندارند.
شنونده های عزیز سلام و صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 5، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 4، آسمان قسمن ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 1، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0، آسمان آفتابی. شنونده های عزیز، این بود وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور. از توجه و همراهی تان سپاسگزار هستم. اوقات شما خوش.
هفت و 38 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، مقام‌های افغان و آمریکایی از ضعیف شدن گروه‌های وابسته به داعش در افغانستان خبر می‌دهند.
زرګونه دایش په نګرهار کې چې د پولی اخوا څخه به نګرهار ته راتلل.
هزاران فرد مسلح داعش که از آن سوی مرز می آمدند یا از جاهای دیگر با داعش یکجا می شدند، بسیاریشان کشته شدند.
مسئول گفتگو در مورد تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت با رئیس جمهور غنی رئیس اجرایه است، نه عطا محمد نور. این را یک مشاور دکتر عبدالله می گوید.
صحبت هایی که داشتم در ریاست جمهوری، صحبت ها به ابتکار شخص خودشان بوده و به خاطر حل مشکلات شخصی خودشان بوده و هیچگاهی صحبت ها از کل ریاست اجرایه یا متن توافقنامه سیاسی نمایندگی نمی کرده.
میلیون ها تن در سراسر جهان کریسمس را جشن می گیرند. پیام باراک اوباما به این مناسبت:
Merry Christmas everybody. One of the best parts of the holiday season is spending time with the special people in your life.
نشریه های جهان را مرور میکنیم و در دقایق آخر این برنامه گفتگوی جالب هم خواهیم داشت. س سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. مقام‌های افغان و آمریکایی از ضعیف شدن گروه‌های وابسته به داعش در افغانستان خبر می‌دهند. ولایت ننگرهار در شرق این کشور به گونه مثال شاهد حضور این گروه ها بود است، اما اکنون مقام های این ولایت می گویند که حضور گروه های وابسته به داعش در ننگرهار بسیار محدود شده. در این حال مقام ها و مردم محل در یک گوشه دیگر افغانستان از ظهور فعالیت های وابسته به داعش ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این گزارش از مصطفی صدیقی بشنوید.
مقام های ننگرهار می گویند در عملیات های پی در پی نظامی در جریان سال 2016 میلادی، ضربه های سخت بر جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان وارد کردند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در گفتگوی تلفنی دیشب برای رادیو آزادی گفت که در نتیجه این عملیات های نظامی، نیروی جنگی گروه داعش در شرق افغانستان ضعیف شده است.
زرګون دایش په نګرهار کې چې د پولی اخوا څخه به نګرهار ترتلل،
هزاران فرد مسلح داعش که از آن سوی مرز می آمدند یا از جاهای دیگر با داعش یکجا می شدند، بسیاریشان کشته شدند. قمانداران مهمشان در ننگرهار از بین رفتند و رهبریشان سرنگون شده است. اکنون هم جنگجویان این گروه در ننگرهار فعالیت دارند، اما در وضع ضعیف جنگی به سر می برند. مقام های ارشد نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان هم از کند شدن ماشین جنگی گروه های وابسته به داعش در شرق افغانستان سخن می گویند. با تازگی روزنامه ستارز اند استرایپس با نقل از جنرال جان کلیفلند، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، گفته است که در سال گذشته شمار جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان از 1,500 تا 3,000 نفر تخمین زده می شد، اما به گفته ای او این تعداد در سال 2016 که اکنون آخرین هفته خود را سپری می کند با 1,000 تن کاهش یافته است. خود جنرال جان نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و نیروهای ماموریت حمایت قاطع تحت رهبری ناتو در افغانستان هم گفته است که جنگجویان وابسته به داعش عمدتاً در شرق افغانستان سخت ضربه خوردند. جنرال نیکلسن در اوایل ماه دسامبر در حاشیه نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل از عملیات‌های موسوم به شمشیر سبز 1 و شمشیر سبز 2 علیه جنگجویان وابسته به داعش عمدتاً در شرق افغانستان یاد کرد و گفت:
So these two operations have killed the top 12 leaders of Islam.
در این دو عملیات 12 قماندان مهم جنگجویان گروه دولت اسلامی در افغانستان کشته شدند. در این میان رهبرشان حافظ سعید هم شامل بود. در این عملیات ها نیروی این گروه به 25% تا 30% کاهش یافت و همچنین حدود 500 جنگجوی گروه دولت اسلامی کشته شدند. بیش از 20 مرکز و کمپ های آموزشیشان ویران شد، شبکه مالیشان هم به هم خورد و دو سوم حصه مراکزشان از بین رفت، به طوری که حضورشان از 9 ولسوالی در ننگرهار به 3 ولسوالی محدود شد.
And southern Nangarhar to about 3.
در حالی که مقام های افغان و آمریکایی از تضعیف گروه های وابسته به داعش در شرق افغانستان خبر می دهند، برخی از اعضای شورای ولایتی و مردم عادی غور از ظهور فعالیت افراد مسلح ظاهراً وابسته به داعش در این ولایت غرب افغانستان ابراز نگرانی کردند. عبدالبصیر قادری، معاون شورای ولایتی غور، در صحبت با رادیو آزادی مدعی است که گروه وابسته به داعش در مناطق از مرغاب و غلمین به سربازگیری پرداخته. جنرال ضیاءالدین ثاقب، عامر امنیت و قماندانی امنیه غور، هم فعالیت برخی از افراد مسلح وابسته به داعش را در بخشای از این ولایت تایید کرده است. در کنار این، مقام های امنیتی از حضور صدها مرد مسلح غیر مسئول در غور خبر می دهند و این ولایت در جریان سال 2016 میلادی شاهد درگیری های سنگین و خونین میان نیروهای امنیتی افغانستان و شورشیان هم بوده است. با آنکه افغانستان با چالش‌های امنیتی روبروست، ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش وعده سپردند که در کنار مردم حکومت افغانستان خواهند ایستاد و نخواهند گذاشت که افغانستان بار دیگر به لانه امن برای تروریستان مبدل شود.
مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. حالا فشرده خبرهای مهم را بشنوید. یک سخنگوی گروه جنگجوی پاکستانی معروف به العالمی گفت رهبر این گروه از یک حمله مسلحانه در ولایت زابل افغانستان جان به سلامت برده است. در یک درگیری تازه میان نیروهای امنیتی و شورشیان طالبان در ولایت فاریاب یک طالب کشته و 3 تن دیگرشان شدیداً زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دیروز گفت رایدهی در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواهان توقف شهرک‌سازی اسرائیل در قلمرو اشغالی فلسطین شده یک معامله صلح را دشوارتر خواهد ساخت. وزارت خارجه روسیه گفته که ایالات متحده به طور کامل درک خود نسبت به واقعیت را از دست داده است. و 2 برادر که به گمان طرح‌ریزی یک حمله تروریستی در جرمنی دستگیر شده بودند، آزاد شدند. جزئیات این خبرها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از سید سمیع عباس میشنویم که نشریه های غربی درباره افغانستان چی تبصره کردند.
نشریه استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود به موفقیت های اخیر قوای افغان و قوای امریکا علیه گروه داعش در افغانستان اشاره نموده می نویسد: هرچند بخش اعظم قوای باقی مانده امریکا در افغانستان در ماموریت تعلیم و تربیه قوای افغان نقش دارند، اما رئیس جمهور اوباما در سال جاری دستور داد که آنها می توانند در عملیات بر ضد مخالفین مسلح حکومت افغانستان نیز کمک کنند. بنوشته نشریه، سخنگوی قوای امریکا در افغانستان بریج جنرال جان کلیولند اظهار داشت یکی از اهداف اساسی ماموریت در افغانستان فعلا این است که از کشور خود دفاع کنیم و کسانی را که هدفشان آسیب رساندن به آن می باشد ضربه بزنیم. نشریه می افزاید آقای کلیولند یک سال قبل تخمین کرده بود که بین 1500 تا 3000 جنگجوی داعش در افغانستان فعال می باشند، ولی در سال جاری به گفته او این تعداد به 1000 نفر کاهش یافته که آنها توانستند حضور داعش را به درجه چشمگیر کمرنگ بسازند. نشریه استارز اند استرایپس می نویسد در عملیات علیه تروریسم تحت رهبری آمریکا در افغانستان 12 تن از رهبران گروه های تروریستی از جمله حافظ سعید که یکی از امیران گروهی آنان بود کشته شدند. همچنان در این عملیات به شبکه القاعده هم ضربات شدید وارد شده و به گفته جنرال کلیولند در 350 عملیات نظامی آمریکا در حدود 200 جنگجوی القاعده کشته و یا اسیر شدند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد ماجرای جنرال دوستم و احمد اشی به نشر رسانده که در بخش آن می نویسد بسیار افغانها شک دارند که رئیس جمهور اشرف غنی بتواند جنگ سالار سابق را به کرسی عدالت بکشاند، زیرا حکومت وی در نتیجه اختلافات داخلی ضعیف شده و با تأخیر انتخابات پارلمانی به بحران مشروعیت هم روبروست. اکنون به نوشته نشریه، ماجرای معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستم که به خشونت جسمی و جنسی علیه یک رقیب خود متهم شده است، ضربه دیگری به این حکومت می باشد. روزنامه از قول سخنگوی آقای دوستم بشیر احمد تعین نوشته است که می گوید دوستم به هیچ کس جوابگو نیست، ولی او تصدیق نمود که شاید محافظین دوستم با آقای شی بدرفتاری کرده باشند. روزنامه از قول پاتریشا گاسمن مسئول بخش افغانستان در سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر می نویسد که گفته است دوستم یک نمونه معافیت در افغانستان به شمار می رود، ولی استثناء شده نمی تواند. به گفته خانم گاسمن، اگر رئیس جمهور غنی می خواهد نشان بدهد که در جوابگویی افراد جدی می باشد، او نمی تواند با قضیه دوستم این تلاش خود را آغاز و ختم کند. از سوی دیگر به نوشته واشنگتن پست، این مهم نیست که دوستم مجازات می شود یا خیر، اتهامات آقایشی علیه او گذشته جنرال دوستم را دوباره در داخل افغانستان و جامعه بین المللی بر سر زبان ها آورده است و حتی در مورد این صحبت می شود که او به خاطر قتل زندانیان طالبان در سال 2001 به محکمه جنایات جنگی کشانده شود و این بار حتی خود ازبک تباران قوم دوستم هم به خاطر ماجرای اخیر به خشم آمدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ناکام ماندن رئیس اجرایه حکومت افغانستان در جهت عملی کردن وعده هایش به مردم باعث شد تا سرپرست ولایت بلخ به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد گفتگو با ارگ شود. این را یکی از افراد نزدیک به عطا محمد نور دیروز بر رادیو آزادی گفت. اما یک مشاور رئیس اجرایه می گوید مسئول گفتگو در مورد تطبیق توافقنامه سیاسی حکومت با رئیس جمهور غنی عبدالله عبدالله است، نه عطا محمد نور. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
فرهاد عظیمی عضو ولیسی جرگه و یکی از افراد نزدیک به رئیس اجرایی جمعیت اسلامی و سرپرست ولایت بلخ میگوید بحث غیر متمرکز شدن نظام و تطبیق توافقنامه سیاسی یکی از خواستهای جمعیت اسلامی است و این موضوع بخشی از گفتگوها میان عطا محمد نور و رئیس جمهور را تشکیل میدهد. به گفته آقای عظیمی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ پس از آن به نمایندگی از جمعیت اسلامی مسئولیت گفتگو با رئیس جمهور را بر دوش گرفت که به گفته وی وعده های رئیس اجرایی حکومت به مردم و جمعیت اسلامی به جای نرسید.
بله 100% ایشان ناکام بوده و فشارهای مردم و خود تکلیفی های حکومت باعث شد که جمعیت اسلامی افغانستان در این مسئله تصمیم بگیره و شما میدانید که در این اواخر ساعات تحت نفوذ همفکرا و همسایه‌های جمعیت اسلامی است. وضعیت امنیتی روز به روز با وخامت میگراید و همچنان بازی های منطقه‌ای باعث شده که جمعیت اسلامی افغانستان نگرانی احساس بکنه و قبلا این مسائل رئیس اجرایی دکتر سید عبدالله در جریان داشته شده بود، ولی متاسفانه نتیجه ملموس و دست نامد بنان هیئت رهبری جمعیت اسلامی این تصمیم گرفت.
اخیراً گزارش ها می رساند که عطا محمد نور به نمایندگی از جمعیت اسلامی وارد گفتگو با ارگ شده و در این گفتگوها برخی توافقات نیز حاصل شده است. اما در روزهای گذشته برخی چهره های جمعیت اسلامی گفتند که عطا محمد نور نمیتواند در این گفتگوها از این حزب نمایندگی کند. شاه ولی الله ادیب یکی از اعضای جمعیت اسلامی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتگو میان آقای نور و رئیس جمهور را فردی خواند.
از دید ما مذاکرات فردی بوده و امیدوار هستیم که هر کار میشه در مشوره با اعضای جمعیت بخصوص رئیس جمعیت اسلامی که در رأس حزب قرار داره صورت بگیره.
اما فرهاد عظیمی یکی از افراد نزدیک به آقای نور میگوید با مخالفت برخی اعضای حزب جمعیت اسلامی گفتگوها بطی شده اما توقف نیافته است. در همین حال سید آقا فاضل سانچارکی یکی از مشاوران رئیس اجرایی روز شنبه بر رادیو آزادی گفت عطا محمد نور روی مسائل شخصی با رئیس جمهور گفتگو کرده است. آقای سانچارکی میگوید مسئول گفتگو درباره تطبیق توافقنامه سیاسی با رئیس جمهور عبدالله عبدالله است.
صحبتایی که داشتم در ریاست جمهوری صحبت ها به ابتکار شخص خودشان بوده و به خاطر حل مشکلات شخصی خودشان بوده و هیچگاهی صحبت ها از کل ریاست اجرایه یا متن توافقنامه سیاسی نمایندگی نمی کرده.
آقای سانچارکی در مورد اظهارات فرهاد عظیمی عضو بریسی جرگه و از نزدیکان عطا محمد نور که گویا عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در قسمت عملی کردن وعده هایش ناکام بوده اظهار نظر نکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر در مورد تجلیل از جشن کریسمس برای شما خواهیم گفت. اما حالا برخی از آگاهان سیاسی افغانستان، استخبارات پاکستان و افراد وابسته به این اداره را عامل اصلی حمله بالای خانه ملا عبدالسلام ضعیف، یکی از مقامهای پیشین رژیم طالبان می دانند. آرزو غیاسی در این مورد گزارشی تهیه کرده است.
برخی از آگاهان سیاسی افغان استخبارات پاکستان و گروه‌های وابسته به آن را در پیوند به حمله بالای خانه ملا عبدالسلام ضعیف متهم کرده می‌گویند که این کشور وقتی منافعش را در خطر ببیند از هیچ عملی دریغ نمی‌کند. جاوید کوهستانی یکی از آنان روز شنبه به رادیو زدی گفت که نوع دیدگاه‌ها و همکاری ملا عبدالسلام ضعیف با حکومت افغانستان در خصوص صلح با طالبان مسلح سبب شده تا وی مورد حمله و تهدید قرار گیرد.
و همکار و همسو با دولت افغانستان بود، در کنفرانس ها اشتراک میکرد، دیدگاه خود بسیار باز میگفت در مورد سیاست ها، تیره تحمل نداشته. سازمان استخبارات پاکستان این حمله را از طریق شبکه‌های مزدور و وابسته به خود علیه عبدالسلام ضعیف انجام داده باشه.
احمد سعیدی که دیگر از آگاهان سیاسی افغان نیز به رادیو زادی گفت که حمله بر خانه ملا عبدالسلام ضعیف بیانگر این است که برخی گروه ها تلاش دارند تا به خاطر ایجاد ترس و دهشت میان افراد جدا شده از گروه طالبان دست و چنین حملات بزنند. این آگاهان یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن گفتگوهای صلح با طالبان مسلح را نیز این چنین تهدیدات عنوان کرده گفتند که هر یکی از مقامات طالب که با مذاکرات صلح علاقمندی نشان دهد تهدید و یا هم از بین برده می شوند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که شام روز جمعه دو مهاجم موترسایکل سوار بر منزل ملا عبدالسلام ضعیف سفیر رژیم طالبان در اسلام آباد حمله کردند که در نتیجه یک محافظ وی کشته شد. آقای ضعیف برای آزادی گفت که چندین بار توسط ایمیل و پیام تهدید شده است، اما نمی‌داند که کار کی است.
من با کسی دشمنی شخصی ندارم و در جهت سیاسی هم کار نمی کنم، نه با حکومت کار می کنم و نه با جهت دیگری. تنها کارهای علمی و خیری انجام می دهم و کسی را نمی توانم مشخص نمایم که این کار را کی و چرا انجام داده است.
تا کنون مسئولیت حمله بالای خانه ملا ضعیف را فرد یا گروهی به عهده نگرفته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
طوری که پیشتر هم گفتیم میلیون ها تن در سراسر جهان کریسمس را جشن میگیرند. به همین مناسبت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همسرش پیام های تبریکی فرستادند. جزئیاتش را اینجا از مصطفی صدیقی میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در آخرین بیانیه تعطیلات سالانه پیام خود را به مناسبت کریسمس یا عید میلاد مسیح به آمریکاییان فرستاد.
Merry Christmas everybody.
کریسمس برای همه مبارک. یکی از بهترین بخش‌های فصل تعطیلات گذراندن وقت با افراد خاص در زندگی شماست و برای من این به معنای کمک جستن از بهترین دوستم برای بیانیه سالانه در هفته کریسمس است. میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده هم در کنار اوباما بود و به نوبت خود جشن کریسمس را تبریک گفت و افزود که تجلیل از کریسمس این چیزها را به یاد می آورد.
The idea that we are our brother's keeper and our sister's keeper.
این فکر که ما نگهبان برادر و خواهر خود هستیم، این که ما باید با دیگران به گونه‌ای رفتار کنیم که می‌خواهیم با ما رفتار شود و این که ما از بیمار مراقبت کنیم، به گرسنه غذا دهیم و از بیگانه استقبال کنیم بدون توجه به این که از کجا آمدند یا این که چگونه اصول دینیشان را انجام می‌دهند. این آخرین بیانیه سالانه اوباما بود و قرار است در 20 ماه جنوری سال آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور مراسم تحلیف را به جا آورد. از سوی دیگر هزاران تن از مسیحیان و گردشگران به مناسبت عید کریسمس در بیت لحم در کرانه غربی گرد هم آمدند. به باور مسیحیان حضرت عیسی از مریم باکره در مکان به دنیا آمد که اکنون کلیسای مهد یا میلاد در شهر بیت لحم برای آن واقع است. مسیحیان کاتولیک و پروتستان کریسمس را در شب 24 دسامبر و روز 25 جشن می گیرند. امسال جشن کریسمس در اروپا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و جاهای دیگر در میان تدابیر امنیتی خاص برای پیشگیری از تهدیدهای تروریستی برگزار شد.
رنگ های زندگی.
اسم ما رایلا رباغ جنان هستیم.
اینجا چی مصروفیت داریم؟
ما دکان داریم، اینجا دکانداری میکنیم اینجا.
خب کسایی که به تفریح میان شما تکت میدین یا که اینجا کورس هم هست؟
اینجا کورس هم هست، اینجا رهبری حتی از دیگه کورس ها از خیاطی هست، از اونو ما پیسه نمیگیریم. میپنکیم این مشکل دار از او پیسه نمیگیریم. کس که برای سایل و ساتری می از او نفر در پا تکت میگیریم، ولی زمستان از کار نیست، بسیار کار کنیم، روزی 50 روپیه یا 60 روپیه 70 روپیه.
چند اولاد داریم؟
ما شکر 5 دانه. یکیش خارسی کردیم دیگه، بچه ما زندار است. شکر 4 دخترم از دخانیم خودم هستم.
با امید از اینکه مشکلات رفع باشه تشکر میکنم.
از شما هم تشکر. سلامت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجها می توانید شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رسیدیم به پایان این برنامه.